يسلم يا إيران.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم این بخش خبری رو تقدیم شما میکنیم. مواضع مزدوران عربستان زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای یمن. نیروهای مسلح یمن با انجام یک عملیات نظامی گسترده، مواضع و تجمعات نیروهای وابسته به عربستان را در واکنش به تداوم محاصره و تجاوز این کشور علیه یمن هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد این عملیات به کشته و زخمی شدن صدها نفر از نیروهای مزدور عربستان منجر شده و شماری از اردوگاه‌ها، انبارهای تسلیحاتی و تجهیزات نظامی عربستان در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم یا به آتش کشیده شده است.
تتصاعد العمليات العسكريه،
عمليات نظامی یمن در دریای سرخ و خلیج عدن همچنان در حال تشدید است و کشتی‌های سعودی را هدف قرار می‌دهد. این اقدامات در ادامه معادله محاصره در برابر محاصره انجام می‌شود که یمن پس از تشدید بحران انسانی در پی محاصره و گرسنگی دادن مستمر مردم یمن طی 12 سال گذشته از طریق زمین، دریا و هوا آن را مطرح کرد.
تمكنت القوات المسلحه اليمنيه بفضل الله من استهداف سفینه و
نیروهای مسلح یمن به لطف خداوند توانستند کشتی نفتکش سعودی را در شمال دریای سرخ در مقابل منطقه ینبو با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دهند. این حمله به لطف خداوند با دقت به هدف اصابت کرد. نیروهای مسلح یمن تاکید می‌کنند عملیات هدف قرار دادن کشتی‌های نفتی سعودی در شمال دریای سرخ ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد تا تمامی مسیرهای عبور از این منطقه بسته شود و معادله محاصره در برابر محاصره تثبیت گردد.
الحصار على الموانئ والمطارات اليمنيه لم
هدف از محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن تنها یک فشار اقتصادی یا سیاسی نبود، بلکه هدف اصلی تخریب آنها بود که در خلال تجاوز نظامی آمریکایی سعودی بارها هدف قرار گرفتند. با این حال به رغم بمباران‌های گسترده، فرودگاه‌های یمن بار دیگر بازسازی و آماده بهره‌برداری شدند. آخرین مورد نیز حمله عربستان سعودی به فرودگاه صنعا بود که با هدف جلوگیری از پروازهای بشردوستانه میان صنعا و تهران انجام شد، اما فرودگاه خیلی زود بازسازی شد و بار دیگر به مرحله آمادگی عملیاتی بازگشت.
ستلاحظ ان من آثار الحصار الجائر بشكل عام هو التجويع الممنهج للمدنيين.
یکی از پیامدهای محاصره ظالمانه به طور کلی گرسنگی دادن نظاممند به غیر نظامیان و کشتار آنان است، به ویژه از طریق هدف قرار دادن مواد غذایی، دارو و دیگر اقلام حیاتی. بنابراین بازگشایی فرودگاه صنعا برای مردم یمن یک ضرورت فوری است تا بسیاری از بیماران بتوانند از طریق این فرودگاه برای درمان و دریافت خدمات پزشکی سفر کنند.
سلطان صدح، خبر گزار صدا و سیما، صنعا.
ادامه خبرها. واکنش شهروند عرب به ادعاهای شبکه العربیه درباره ایران. یکی از شهروندان عرب در تماس تلفنی با شبکه العربیه ضمن زیر سوال بردن ادعاهای این شبکه درباره اقدامات ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ مکانی حمله نکرده است. این تماس بلافاصله با واکنش عوامل شبکه مواجه و قطع شد.
گاهی نه یک کارشناس در موضوعات بین المللی، بلکه یک شهروند عادی جوری استدلال میکنه و جواب میده که عوامل برنامه تلویزیونی مجبور به قطع صدای او میشن. محمود شهروندیه که در تماس با یک برنامه سیاسی در شبکه العربیه گفت:
ایران لم تعتدی على ای دوله، ایران لم تحتل ای دوله كما صدام فعل و احتل الكويت.
ایران به هیچ کشوری حمله نکرده، ایران هیچ کشوری رو اشغال نکرده، اما فردی مثل صدام این کارو انجام داده. ایران مثال بارز بیگناهی و ایستادگیه. من خودم عرب سنی ام، ولی باید بگم که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس آبروی همه عرب ها رو بردن، اونا بزدل و ترسو هستند.
در ادامه این گفتگو وقتی مجری برنامه میگه ایران به کشورهای امارات، بحرین، کویت، اردن و عربستان سعودی تجاوز کرده، محمود مخاطب اهل سنت پاسخهای محکمی به او داد و گفت:
یعنی ایران لم تبتدی بالعدوان، بل ابتدى العدوان اسرائيل وامريكا.
ایران این جنگ رو شروع نکرده، بلکه به تجاوز آمریکا و صهیونیست‌ها جواب میده. نمیخواستم این رو بگم، اما شما منو مجبور کردید. من شیعه نیستم، من سنی ام و الانم تو انگلیس زندگی میکنم. فکر نکنید وابستگی خاص به ایران دارم، اما این کشورهای عربی هستن که خاک کشورشون رو در اختیار آمریکا گذاشتن. همین کشورها مستعمره آمریکا شدن و با این کارشون امنیت منطقه رو به خطر انداختن. ایرانی‌ها آبروی مسلمان‌ها رو خریدن. اگه شما نظرسنجی کنید می‌بینید که بالای 90% مردم کشورهای عربی، حتی کشورهایی که هدف موشک‌های ایران هستن، طرفدار ایران هستن. حالا که یک کشور اسلامی پیدا شده و در برابر زورگویی‌های آمریکا ایستاده، شما چشم دیدنشو ندارید.
وقتی صحبت‌های این مخاطب اهل سنت شبکه خبری العربیه به اینجا رسید، صدای او رو قطع کردم. شبکه خبری العربیه با دلارهای نفتی آل سعود تغذیه میشه و در یک دهه گذشته روی کردی کاملا ضد ایرانی داشته. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام.
کیفرخواست برای آتش زننده مسجد در فیلادلفیا. وزارت دادگستری آمریکا علیه مردی 60 ساله به اتهام آتش زدن عمدی یک مرکز اسلامی در فیلادلفیا کیفرخواست صادر کرد. متهم ماه گذشته به این مرکز در شمال شرق فیلادلفیا حمله کرده و انگیزش را مسجد بودن آن اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، تنها بخش کوچکی از حملات اسلام هراسان در غرب در مراجع قضایی ثبت یا پیگیری می‌شود و بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از تبعات اجتماعی یا بی‌اعتمادی به سیستم قضایی شکایت رسمی نمی‌کنند. مالزی اعلام کرد طرح بازگرداندن 5000 پناهنده که عمدتاً از مسلمانان روهینگیا هستند در حال بررسی است. سخنگوی دولت مالزی پیشتر گفته بود اگر جان پناهندگان میانماری پس از بازگشت در خطر باشد، مالزی روند بازگرداندن آنها را ادامه نخواهد داد. گروه‌های حقوق بشری نیز از مالزی خواستند این طرح را لغو کند، زیرا به اعتقاد آنان پناهندگان در صورت بازگشت با آزار و نقض حقوق بشر مواجه خواهند شد. مسلمانان روهینگیا به عنوان تحت تعقیب ترین قوم در جهان همواره از شرایط سخت در میانمار فرار کرده و راهی کشورهایی مانند مالزی و اندونزی می شوند. آغاز یک روایت جهانی از اربعین. میلیون ها زائر از کشورهای مختلف هر سال در مسیر اربعین گرد هم می آیند، اما این اجتماع بزرگ تنها به زیارت محدود نمی شود. همایش بین المللی خادم الحسین فرصتی است تا فعالان فرهنگی و اجتماعی از سراسر جهان تجربه های خود را در خدمت به زائران اربعین به اشتراک بگذارند و برای توسعه همکاری های بین المللی در این مسیر معنوی برنامه ریزی کنند.
برای عمران این نخستین سفر اربعین است. سفری از لندن تا کربلا، هزاران کیلومتر دورتر از خانه.
پیش از این تصورم از اربعین فقط عزاداری بود، اما وقتی به اینجا اومدم فهمیدم اربعین یه حرکت بزرگ برای همدلی، همکاری و شبکه سازی میان شیعیان جهانه.
اما سفر عمران به پیاده روی اربعین ختم نشد. او یکی از ده ها فعال فرهنگی و اجتماعی از کشورهای مختلف بود که در همایش بین المللی خادم الحسین در کربلا گرد هم آمدند.
ما هر سال در این گرد همایی شرکت میکنیم تا از تجربه مؤسسات و فعالان کشورهای مختلف استفاده کنیم. آموخته های من را به کشور خود میبریم و همانجا اجرا میکنیم.
اربعین فقط یک زیارت نیست، فرصتی است تا فعالان کشورهای مختلف یکدیگر را بشناسند، شبکه‌ای واحد تشکیل دهند و برای خدمت به زائران با هم همکاری کنند.
پیام اربعین را با خود به کشورمان بردیم. امروز محبت، همدلی و برنامه‌های اربعینی در جامعه ما بسیار پررنگ‌تر از گذشته شده است. مردم از کشورهای مختلف اینجا جمع می‌شوند، اما همه با یک هویت شناخته می‌شوند، هویت محبت امام حسین علیه السلام. اینجا تفاوت زبان، رنگ و ملیت معنایی ندارد.
فعالانی از پاکستان، عراق، آلمان، انگلیس، استرالیا، هند و دیگر کشورها تجربه های خود را در حوزه آموزش، رسانه، خدمات اجتماعی، فناوری و فعالیت های فرهنگی با یکدیگر به اشتراک گذاشتند.
امروز با بیش از 150 مجموعه و مؤسسه در کشورهای مختلف در ارتباط هستیم و تلاش میکنیم همه در مسیر خدمت به فرهنگ حسینی کنار هم باشند.
برای عمران و دیگر مهمانان این همایش، اربعین تنها یک سفر زیارتی نبود، تجربه ای از همدلی ملت ها و آغاز راضی برای همکاری هایی که قرار است پیام کربلا را فراتر از مرزها روایت کنند.
اربعین ظرفیت و فرصت بسیار بالایی است که میتونه کمک کنه به ارتباطات و تعاملات صحیح و ارتقای توانمندی های علمی اجتماعی فرهنگی یک تجربه زیستی که اینجا دارم با هم منتقل کنند.
امیری خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده ی بخش خبری جهان اسلام هستید. تشرف یک فعال فرانسوی به اسلام در کاروان فلسطین. سباستیان فعال فرانسوی در جریان حرکت همبستگی کاروان فلسطین در ترکیه با ادای شهادتین مسلمان شد و نام یوسف را برگزید. یوسف در جمع شرکت کنندگان آرمان فلسطین را مسئله انسانی و اخلاقی خواند و بر ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه و پایان اشغالگری تأکید کرد. کاروان بین المللی وجدان فلسطین با عبور از 7 کشور راهی کرانه باختری شده است تا همبستگی خود را با ملت فلسطین به نمایش بگذارد. پایتخت عراق میزبان نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور 6600 ناشر. بغداد از 2 تا 12 سپتامبر برابر با 11 تا 21 شهریور میزبان 27 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب با مشارکت بیش از 600 ناشر از 23 کشور خواهد بود. وزارت فرهنگ عراق این رویداد را فرصتی برای بازآفرینی صحنه فرهنگی کشور و نمایشگاه جایگاه تاریخی عراق به عنوان خواستگاه کتاب و معرفت دانسته است. برنامه‌های جنبی نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد نیز شامل نشست‌های ادبی، شب‌های شعر و گفتگو با نخبگان خواهد بود. انتشار کتاب چرا آمریکا از ایران شکست خورد در ژاپن. کتابی با عنوان چرا آمریکا از ایران شکست خورد به تازگی توسط یک انتشارات معتبر در ژاپن منتشر شده و موجی از بحث‌ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور به راه انداخته است.
انتشار کتابی در ژاپن با استقبال مخاطبان مواجه شده. عنوان کتاب یک پرسش ساده اما تکان دهنده است. چرا آمریکا از ایران شکست خورد؟ نویسنده آن سفیر پیشین ژاپن در ایران و عمان است و تنها دیپلمات ژاپنی که هم در ایران و هم در سرزمین‌های اشغالی خدمت کرده. تجربه‌ای که به او اجازه داده نه از پشت شیشه بلکه از دل میدان به این جنگ نگاه کند.
آمریکا در برابر راهبرد نامتقارن ایران شکست خورده، زیرا تمدن چند هزار ساله ایران با آمریکای 250 ساله قابل مقایسه نیست. واحد زمان در ایران قرن است، در آمریکا روز و حتی ساعت. آمریکا به دنبال پیروزی فوری است، اما ایران شطرنج بازی می‌کند.
این کتاب صبر راهبردی، ژرفای تاریخی و تفاوت در تصمیم گیری را سه عامل اصلی زمین گیر شدن آمریکا در جنگ علیه ایران عنوان می کند.
آمریکا فشار نظامی را ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی می داند. اما جنگ اخیر با آمریکایی‌ها نشان داد برتری در فناوری‌های نظامی هرگز به معنای برتری در سیاست نیست.
این کتاب به یک اثر بحث برانگیز در ژاپن تبدیل شده. شاید توکیو به عنوان متحد راهبردی واشنگتن به این درک رسیده باشد که دیگر صرف تکیه بر قدرت نظامی کارای سابق را ندارد.
من درک می‌کنم که جنگ ساختمان‌ها و مناظر را تغییر می‌دهد، اما قلب مردم را نابود نمی‌کند. مؤلفه‌های قدرت در جهان کنونی پیشینه تمدنی، هویت تاریخی و وحدت ملی است.
پیام نهایی این کتاب روشن است. در دوران جنگ‌های نامتقارن، فهم تاریخ، اراده و صبر راهبردی ملت‌ها گاهی از پیشرفته‌ترین موشک‌ها مهم‌تر است.
امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
و 31 سال تلاوت بیوقفه قرآن بر سرچشمه آب در ترکیه. در شرق ترکیه تأسیسات آبرسانی گندزبی به مدت 31 سال است که لحظه ای صدای قرآن در آن خاموش نشده است. این ایستگاه که آب آشامیدنی شهر ملاطیه را تأمین می کند با پخش شبانه روزی قرآن فضایی معنوی یافته است. شهردار ملاطیه این اقدام را پیوندی میان نعمت آب و ارزش‌های دینی دانسته است. ویدیوهای این ایستگاه در شبکه‌های اجتماعی ترکیه بازخورد گسترده‌ای داشته است. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرقی امشب 23:26 به افق قم. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد یک را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
لاله ای چون شهید تو زیبا نیست، شهید آیه شیدایی است. هیچ لاله ای چون شهید تو زیبا نیست، شهید آیه شیدایی است. شهید دست گله یک مادر، در این لشگر عاشقها مرا هم به پذیر آقا. به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، جایی بده کنج اشیانش در دل سنگر شوق دیدار آن شهر بی‌سر. یعنی در دل سنگر شوق دیدار آن شهر بی‌سر. حبی لحظه ای مثل دیدن مولانی، ظهور اول زیبایی، ظهور مژده عاشورا، ظهور دلخوشی دنیا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. قطعه قشنگی بود که تقدیم شد به شما شنوندگان عزیز رادیوی معارف و رادیوی ما، استدیوی ما دور تا دورش پرچم اعضای سید و سالار شهیدان نصب شده، سلام بر حسین نوشته شده، پرچم زیبای ایران نوشته شده، یاد کنم از در واقع حک شده و هست پرچم زیبا و سرنگ ما در استدیوی ما. به همین بهانه یاد کنم از شهدای ما، شهدای عزیزی که در راه وطن جانشون رو فدا کردند، شهدای 8 سال دفاع مقدس، دانشمندان شهید هسته‌ایمون، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای مدافع وطن و در رأس اونها سید الشهدای مدافع وطن سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید و عزیزمون. انشاءالله این لحظه و این شبها مهمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشند و شفیع ما در لحظه‌ای که بسیار نیازمند هستیم. دعا کنید برامون، دعا میکنیم براتون و انشاءالله خدا عاقبت هممون رو با دعای شهدا ختم به خیر بکنه. به تعبیر رهبر شهیدمون، به اون کوچولو و به اون آقا که آرزوی شهادت داشت، آقا فرمودند که انشاءالله بزرگ بشی، خدمت کنی، 90 سال عمر کنی، بعد ختمه به شهادت بشه. براتون همین رو آرزو میکنم، شما هم برای ما همین رو دعا کنید. اما برنامه بعدی که قرار تقدیمتون بکنیم باغ فردوس هست که الان پخش میشه براتون، بعدش 21:15 شفا طب سنتی موضوع این برنامه است، ساعت 21:30 هم حدیث آفتاب بیانات امام خمینی رحمت الله علیه درباره ابرقدرت ها که منشأ مشکلات دنیا هستند انشالله پخش خواهد شد. اما بریم سراغ ادبیات فارسی و اثر بی‌نظیر شاهنامه جناب فردوسی رحمت الله علیه، حضور ارزشمند استاد ایران دوست در برنامه باغ فردوس.
به نام خدا وند جان و خرد از این برترن دیش بر نظرد.
فردوسی شاهنامه رو ببینید،
فردوسی جان ایران،
فردوسی آینه تمام نمای فرهنگ ایران.
فردوسی توانست عناصر فرهنگ ایرانی اسلامی رو به گونه ارائه کنه که جاودانه باشه.
باغ فردوس،
قصد پرداز توحید ای مرد، مشرق صبح جاوید ای مرد، شاعر جلوه های خداوند، از رسولان مهری و پیمند.
شاعر جلوه های خداوند، از رسولان مهری و پیمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوربخش یقین و تلقین اوست، هم جهان بان و هم جهان بین اوست. سلام به شما عزیزان شنونده، دوستداران ادب و حکمت، به باغ فردوس خوش اومدید. عزاداری هاتون قبول و ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر شما تسلیت باد. در این برنامه همگی مهمان بهارستان شعر و ادب پارسی هستیم، جایی که عطر داستان‌های نغز شاهنامه همه جا پیچیده و صدای پهلوانانش به همه رسیده. دکتر محمد حسین ایراندوست، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه، چراغدار این مسیر خواهند بود. پس با ما همراه باشید و دل به حکمت شاهنامه بسپارید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه برنگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است.
دوستان، در برنامه گذشته شنونده داستان گرگین و بیژن بودیم و نکات عبرت آموز این ماجرا رو از زبان دکتر ایراندوست شنیدیم و بهره بردیم. این که راه حق و حقیقت همیشه هموار نیست و کسی در این راه موندگاره که عوامل بیرونی او رو در میانه مسیر متوقف نکنه. حالا در این بخش گزیده ای از برنامه گذشته رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بهارآفرین و سلام به حضور شما شنوندگان نازنین در برنامه باغ فردوس. در روزگار پادشاهی کیخسرو، گروهی از مردم شهر ارمان که در مرز توران واقع بود، صدای دادخواهی بلند کردند که شاه چه نشستی که گرازان درنده چشمزارهای مردم رو تباه کردند. گراز آمد اکنون فزون از شمار، گرفتان همه بیشه و مرغزار، به دندان چو پیلان، به تن همچو کوه، وزیشان شده شهر ارمان ستوه. کیخسرو بیژن رو برای مبارزه با گرازها انتخاب کرد. گرگین پسر میلاد رو هم که راهشناس بود همراه او فرستاد و سفارش بیژن رو به گرگین کرد. تو با او برو تا سر آب بند، همش راه بر باش و هم یار من. درس دیگه‌ای که از این داستان می‌آموزیم تأثیر تملق در بزرگانه. بیژن مبارزه شگفت‌آور داشت، گرازها رو یکسره از پا در آورد، شهرت و محبوبیت او تو سپاه پیچید. اما همین دلاوری و محبوبیت بیژن تخم حسادت رو تو دل گرگین کاشت. این حسادت گرگین رو به سوی کاری کشون که سرنوشت بیژن رو دگرگون کرد. بعد از پایان رزم بیژن با گرازها نقشه کشید که ابتدا به تملق و چاپلوسی و تعریف و تمجیدهای زیاد از بیژن او رو خام کنه. ز بهر فزونی و از بهر نام، دراه جوان بر بگسترد دام. نبود بیژن آگه ز کردار اوی، همی راست پنداشت گفتار او. بدو گفت چون دیدی این جنگ من، بدین گونه با خوک آهنگ من. چنین داد پاسخ که ای شیر خوی، بگیتی ندیدم چو تو جنگ جوی. به ایران و توران تو را یار نیست، چنین کار پیش تو دشوار نیست.
خدا را چو با دست و قلب و زبان تو یاری کنی، هر چه داری توان. به هر جا بود یاریت را زمان، نگه داردت از گزند زمان.
تملق گوگی و چاپلوسی مثل یه زهره، زهری که اول طعم شیرینی داره اما بعد از مدتی تلخی اون همه چیز رو در بر میگیره و حتی میتونه قاتل انسانیت باشه. کسی که بیش از حد و بیجا به مدح و ثنای کسی میپردازه، هم به اعتبار و شخصیت خودش آسیب میزنه و هم طرف مقابل رو گرفتار کبر و غرور میکنه. تملق راستی رو میکشه، حقیقت رو پنهان میکنه و انسان رو از مسیر حقیقت و درست دور، درست مثل اتفاقی که برای گرگین و بیژن افتاد. با با این مقدمه شما رو به شنیدن ادامه این داستان دعوت میکنید.
در روایتی امیر مؤمنان علیه السلام فرمود کثرت الثنا ملق یحدث الذهب و یدنی من الغره، تعریف و تمجید زیاد از افراد یه نوع چاپلوسیه که تکبر رو سبب میشه، شخص رو خار و خفیف میکنه. حالا بیژن از این چاپلوسی دچار غرور شد و با تکبر حرف زد، او رو از عزتی که داشت دور کرد. دل بیژن از گفته او شاد شد، به سان یکی سر به آزاد شد، کنون گفتنی